افغانستان کې ډیر دي. د هندستان صدر اعظم تر هغې حمله وروسته ویلی و هڅه کوي پاکستان په نړیواله کچه منځوي کړي.
درنو اوریدونکو، دا و د نن ورځې وروستۍ پښتو خپرونه. جاوید حسنزاده صاحب سټوډیو ته راغلی دا د نن ورځې وروستۍ اداري خپرونه درته اوروي. حسنزاده صاحب خیر راغلی.
تشکر افغان صاحب، خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام، و ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. من جاوید حسنزاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگه در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی در هرات به پایان رسید، و همچنان شما این را نیز خواهید شنید که مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگن که تا پایان ماه نوامبر سال جاری میلادی افغانستان از راه لاجورد با اروپا و بحیره کسپیان وصل میگردد. اما پیش از نشر گزارش ها نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
قرار است افغانستان یک ماه بعد از راه لاجورد با اروپا و بحیره کسپیان وصل شود. افزایش عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در افغانستان ملل متحد را نگران ساخته است. هند و روسیه چندین توافق نظامی با قیمت میلیاردها دلار با هم امضا کردند، و در یک تلاش تازه برای پایان دادن نزاع سوریه گفتگوها در لوزان سوئیس جریان دارد. تفصیل اخبار. قرار است تا پایان ماه نوامبر سال جاری میلادی افغانستان از راه لاجورد با اروپا و بحیره کسپیان وصل شود. مقام‌های وزارت تجارت افغانستان می‌گویند ترکمنستان تلاش کرده خط آهن را تا بندر آقینه فاریاب امتداد دهد، که از این راه افغانستان با ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه وصل خواهد شد. مسافر قوخندی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
انشاءالله حتی همه دهلیز لاجوردی تا اواخر ماه نومبر توسط رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان، همچنان مهمانایی که بیشتر از 12 کشور دعوت میشن، انشاءالله در ولایت فاریاب در بندر آقینه افتتاح میشه.
به گفته وزارت تجارت و صنایع افغانستان، انتظار می رود در چند سال آینده میلیون ها تن مواد تجارتی از همین را میان افغانستان، منطقه و جهان تبادل شود. افزایش روزافزون بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان افغان از پاکستان و ایران، کمیشنری ملل متحد برای پناهجویان را سخت نگران ساخته است. فابیو وارولی، معاون این سازمان، امروز در کابل به رادیو آزادی گفت که بازگشت شمار زیادی از پناهجویان به افغانستان و نداشتن سرپناه مشکلات گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.
UNHCR و جامعه جهانی نه تنها از افزایش بیجا شده های داخلی، بلکه از بازگشت تعداد زیاد مهاجرین افغان که از پاکستان به کشور برمیگردند سخت نگران است. تا اخیر امسال ممکن نیم میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگردند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز وضعیت بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان را نگران کننده می خواند، اما از تلاش برای رسیدگی به این مشکل خبر می دهد. بر اساس آمار این وزارت، تنها در یک ماه گذشته 20,000 خانواده از قندوز بیجا شدند و نبود سرپناه برای آنها یک مشکل جدی است. وزارت خارجه افغانستان میگوید سخنانی که در کنفرانس امنیتی هرات تمویل تروریستان را به کشورهای خلیج فارس ارتباط داد، نظر حکومت افغانستان نیست. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز در صحبت به رادیو آزادی چنین گفت:
دیدگاه‌هایی را که سخنرانان در این کنفرانس ابراز و بیان داشتند از موقف شخصیشان بوده و به هیچ عنوان بازتاب دیدگاه حکومت افغانستان نمی‌باشد.
رنگین دادفر سپنتا، مشاور سابق شورای امنیت ملی افغانستان، دیروز در کنفرانس امنیتی هرات به نقل از هالبروک، نماینده سابق امریکا برای افغانستان و پاکستان، گفت که گویا کشورهای خلیج سالانه برای طالبان 300 میلیون دلار کمک می کنند و به شمول ایران کشورهای دیگر با استفاده از خلاهای حکومت افغانستان تلاش دارند نفوذ امنیتی خود را در افغانستان گسترش دهند. هند و روسیه چندین توافق نظامی به قیمت میلیاردها دلار با هم امضا کردند. طبق این توافقات که میان رهبران دو کشور امروز در ایالت گوا در هند امضا شد، روسیه به هند سیستم‌های میزایل دافع هوا، هلیکوپترها و کشتی‌های جنگی فراهم می‌سازد. روسیه یک سیستم دافع هوا به نام تریومف اس 400 به هند می‌دهد که می‌تواند حدود 300 هدف را ردیابی کند و ده‌ها میزایل را همزمان ساقط سازد. این مناسبت یک فرصت به رهبران هند و روسیه به دست داد تا اختلافاتی را که در چند سال اخیر میان دو کشور به میان آمده از میان بردارند. روسیه از نزدیکی روز افزون روابط هند با آمریکا و از جمله توافق اخیر تدارکات نظامی میان دو کشور احساس ناراحتی می کند. همچنین توقع می رفت که هند نگرانی های خود از نزدیک شدن روابط مسکو با اسلام آباد را مطرح سازد. روسیه و پاکستان در این اواخر تطبیقات نظامی مشترک داشتند. در یک تلاش نو برای پایان دادن نزاع سوریه، گفتگوها در لوزان سوئیس جریان دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای روسی خود سرگی لاوروف و دیپلماتان ارشد ملل متحد و قدرت‌های منطقه در این گردهمایی اشتراک دارند. پس از اینکه واشنگتن به دنبال از بین رفتن آتش‌بزی که به میانجیگری آمریکا و روسیه ماه گذشته در سوریه به میان آمده بود، گفتگوهای دو جانبه با مسکو را متوقف ساخت، این اولین مذاکرات از این نوع می‌باشد. و در اثر انفجار انتحاری امروز در بغداد که شیعیان را هدف قرار داد و مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت، حداقل 34 نفر کشته شد. این مرگبارترین حملات چند ماه اخیر در عراق محسوب می شود. حداقل 36 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. پلیس گفت این انفجار امروز در یک خیمه‌ای که مردم در آن به خاطر مراسم عاشورا گرد هم آمده بودند صورت گرفت. این خیمه در یک بازار مزدحم ناحیه عشب در شمال پایتخت نصب شده بود. این حمله در حال رخ می‌دهد که نیروهای عراق برای بازپسگیری شهر موصل از گروه دولت اسلامی آمادگی می‌گیرند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:37 دقیقه به وقت کابل شد و حالا در ادامه این مجله خبری. پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی در هرات پایان یافت، اما این چنین کنفرانس ها مهمن. رفیق شهید رئیس متخصصان ولایت هرات:
آنچه که مهم است بحث و گفتگوهای بود که بین شخصیت های دولتی و غیر دولتی با اهمیت در رسانه‌های سیاسی و اجتماعی صورت گرفت و دیگاه ارائه شد.
پلیس جرگه افغانستان میگوید که با توجه به وضعیت امنیتی در کشور در کارهایش کوتاه آمده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه:
بپذیریم که به حیث نمایندگان مردم افغانستان در راستای انجام وظایف خود قسما کوتاه آمده اید.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگن تا پایان ماه نوامبر سال روان افغانستان از راه لاجورد با اروپا و بحیره کسپیان وصل میگردد. در ادامه این مجله خبری برنامه گزارشات دیگری را هم برایتان آماده نشر داریم، با ما باشید. قسمی که قبلا هم گفتیم، پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات پایان یافت. این کنفرانس نسبت به روز گذشته با حضور کمرنگ اشتراک کنندگان داخلی و خارجی همراه بود. مسئولان اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که برگزار کننده این پروگرام هستند، از ارائه نتایج این نشست با خبرنگاران خودداری کردند. همکارم شاپور صابر از هرات این گزارش را فرستاده است.
برای پنجمین بار است که اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات را برگزار می کند. در جریان این کنفرانس نمایندگان 15 کشور مختلف و مؤسسات بین المللی روی موضوعات مختلف به ویژه مسائل امنیتی افغانستان و منطقه بحث کردند. اما مولوی عبدالسلام ظریف، یک مقام سابق حکومت طالبان، از عدم حضور علمای دین در این کنفرانس شکایت کرده. میگوید که این برنامه بیشتر تشریفاتی و پروژه است.
ما به همین شکلی که کنفرانس جور شده موافق نیستم. وقتی که ما میبینیم در همین کنفرانس ما علمای دینی را نمیبینیم، چیزی که عمده یک مشکلی برای در افغانستان با علما و با طالبا هستن، کسی همینجا نیستن. ما از این کنفرانس یک چیز استفاده کرده میتونیم که ببینیم که مردم چی میگوید. و نظریات مختلف در مورد افغانستان چی هستن، نظری پاکستان چی هستن، نظری هند چی هستن، نظری روس و آمریکا و چین چی هستن.
در پلوی این شماره هم هستند که روند این گونه کنفرانس ها در بهبود وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه را مهم می‌خوانند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات و یکی از کارشناسان سیاسی ابراز امیدواری می‌کند که این بحث و گفتگوها بتواند زمینه ساز صلح و امنیت در افغانستان شود.
ولی آنچه که مهم است بحث و گفتگوهای بود که بین شخصیت‌های دولتی و غیر دولتی با اهمیت در رسانه‌های سیاسی و اجتماعی صورت گرفت و دیدگاه ارائه شد. برای ما مهم همیست که همین گفتگوها صورت بگیرد، دیدگاه‌ها مطرح شود. اگر در مجموع بعد از تحلیل این همه گفتگوها به یک نتیجه برسیم که قابل قبول و قابل تطبیق و در عرصه عملی برای تحقق امنیت باشه، یک گپ خوب است.
نیلاب مبارز، فعال مدنی و سخنگوی اسبق یونما در افغانستان هم به مباحث مطرح شده در پنجمین کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات اشاره کرد و روند این گفتگوها را بسیار پیچیده توصیف کرد.
به نظر ما چیزی که آدم در آستانه ختمش میتونه بگه ایست که چقدر وضعیت بغرنج و پیچیده است. ما فکر میکنیم که نمی مسئله اساسی است. ما در یک حالت قرار داریم که افغانستان یک مرحله بسیار خطیره، امی بحران شدیدی را که بهش معاجز میگذرانه.
دکتر داود مرادیان رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و مسئول برگزاری این کنفرانس از ارائه جزئیات پیرامون ختم این کنفرانس خودداری کرد. آقای مرادیان روز گذشته در اولین روز این کنفرانس به خبرنگاران گفت تلاش می‌کنند با استفاده از این کنفرانس راهکارهای را در خصوص مشکلات امنیتی افغانستان و منطقه جستجو کنند. به گفته او در ختم این کنفرانس نشست‌های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان و افغانستان و هندوستان نیز دایر می‌گردد. او همچنان گفت قرار است فردا یکشنبه نشست سه‌جانبه میان افغانستان، هندوستان و ایران انجام شود. با این وجود کارشناسان میگن این نشست‌ها زمانی میتواند مفید باشد که کشورهای در حال منازعه کوشش کنند که به جای جنگ روند مذاکره و مفاهمه را در پیش گیرند. در غیر آن این روند نمیتواند راه حل برای ختم مشکلات امنیتی افغانستان و منطقه باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کردن میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. شمار از کارشناسان دیدار اخیر رهبران حکومت را با شمار از چهره های سیاسی و جهادی سودمند خواندند و میگویند چون این نشست ها باید پیش از این هم صورت می گرفت. با باور این کارشناسان حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته در آوردن اجماع ملی ناکام بوده است. نصرت پارسا در مورد گزارش دارد.
ادامه ناامنی ها و چالش ها در افغانستان سران حکومت وحدت ملی را واداشت تا برای یافتن راه حل با بزرگان سیاسی و جهادی دیدار کنند. شمار از کارشناسان میگویند با توجه به وعده های حکومت سران حکومت نتوانستند در دو سال گذشته اجماع ملی را به میان بیاورند. این کارشناسان میگویند برای بیرون رفت از مشکلات کشور مشوره با چهره های سیاسی و جهادی یکی از راه های حل میباشد. انتظار خادم، استاد پوهنتون و کارشناس سیاسی دیدار اخیر سران حکومت را با چهره های سیاسی و جهادی بی سابقه می داند و می گوید مشکلات این کشور را نمی توان تنها در یک نشست حل کرد. و می گوید مشکلات افغانستان تا حد پیچیده و چند بودی است که یک نشست نمیتواند آن را حل کند، بلکه باید نشست هایی که از حقانیت برخوردار باشد برگزار شود و تعهداتی که جنبه های عملی داشته باشد میتواند مؤثریت بیشتر داشته باشد. رئیس جمهور و رئیس اجرایه به روز پنجشنبه با اعضای حکومت پیشین و کنونی و نیز رهبران جهادی و چهره های سیاسی در ارگ دیدار کردند. بر اساس معلوماتی که در وبسایت ریاست جمهوری نشر شده، هدف از این نشست بحث روی موضوعات مهم مانند امنیت، صلح و اقتصاد بوده است. در معلومات نشر شده در وبسایت ریاست جمهوری به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده است که ثبات دائمی به همبستگی اقشار سیاسی، دینی و اجتماعی این کشور وابسته است. هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیش از این نیز با چهره های سیاسی و تاثیرگذار مشوره های داشته و روی اجماع ملی تاکید کرده، اما قیس محمدی یکی از کارشناسان میگوید آنگونه که توقع می رفت با اجماع ملی توجه لازم صورت نگرفته است. وای میگوید
دغه ملی اجماع از فکر کوم د نړیوال اجماع هم ډیره زیات اړین او ضروری ده،
چون این اجماع ها نسبت به اجماع های خارجی هم ضروری است. مشکلات خارجی افغانستان به اندازه مشکلات داخلی کشور زیاد نیست. تا زمانی که مردم افغانستان یک ملت نشوند، دشوار است که مشکلات حل شود.
ملت واحد نشی او د دین ملت جوړ نشی دا دلګری وی مشکلات
چه. آقای محمدی تلاش های حکومت را برای آوردن اجماع بین المللی چشمگیر می داند و می گوید که در این زمینه پیشرفت های خوبی به میان آمده است. وی تاکید می کند که سران حکومت باید درباره مشارکت مردم و سیاسیون جامعه جهانی را قناعت دهد تا همکاری کشورهای بیرونی با افغانستان بیشتر شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
هیئت اداری ولسی جرگ افغانستان میگه که با در نظر داشته وضعیت امنیتی جاری در کشور نتوانسته تا مشوره های موثر را به حکومت بده. رئیس این جرگ روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگ گفت که وضعیت امنیتی کشور نگران کننده است و نیاز است اعضای این جرگ مسئولیت هایشان را در این زمینه درست درک کنند. همکارم آرزو غیاسی در مورد جزئیات دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اعتراف میکند که این جرگه در خصوص مشوره دهی لازم به حکومت برای بهبودی وضعیت امنیتی کشور کوتاه آمده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی جاری در این کشور گفت که ولسی جرگه به حیث یک نهاد با صلاحیت قانونی نتوانسته از کارکرد حکومت به گونه درست نظارت نموده و برای بهبود وضعیت مشوره های مؤثر ارائه کند.
در جریان کمپان های انتخاباتی خود ما و شما برای ملت افغانستان متعهد شده ایم که ما در راستای خدمتگزاری در عرصه های مختلف، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه امنیتی، چه فرهنگی و چه اجتماعی، ما دستگیر مردم افغانستان من حیث نمایندگان منتخبشان می باشیم. بپذیریم که به حیث نمایندگان مردم افغانستان در راستای انجام وظایف خود قسمان کوتاه آمده ایم.
آقای ابراهیمی این انتقاد را پس از آن مطرح کرد که نماینده های ولایت مختلف افغانستان در ولسی جرگه روی ناامنی ها، تلفات نیروهای امنیتی افغان و سقوط برخی ولسوالی ها در ولایتشان بحث کردند. اکثر اعضای ولسی جرگه به ناامنی های جاری در ولایت کندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، فرا و هلمند اشاره کرده گفتند با آنکه نگرانی ها از وضعیت امنیتی را با مسئولین در میان گذاشتند، اما افزودند که آنان پاسخ قانع کننده تا هنوز دریافت نکرده اند. در پایان نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه، رئیس این جرگه به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرد تا مسئولین نهادهای امنیتی را فرا خوانده و تدابیرشان را در زمینه حل مشکلات امنیتی بپرسد. در این حال برخی از آگاهان حقوقی میگویند با آنکه ولسی جرگه در زمینه نظارت از امور حکومت صلاحیت قانونی دارد، اما به گفته آنان اعضای این جرگه از این صلاحیتشان به گونه لازم استفاده نکرده اند. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان و عضو ولسی جرگه در دوره قبلی در مورد برادی آزادی گفت
ضعف نظارت ولسی جرگه باعث ازی شده که تا حدود زیاد در ادارات دولتی به خصوص در ارگانهای امنیتی کشور ضعف پوشیده بانه و در پی اصلاحش نباشن و ترکیب از این اعتراف فعال شوند و جدی نظارت کنند و بخصوص مداخله کنند در این مسائل امنیتی.
این اظهارات در حال مطرح می شود که چند قبل هر دو جرگه شورای ملی مسئولین نهادهای سگانه امنیتی را فرا خوانده و ناامنی های موجود در نقاط مختلف کشور را با آنان در میان گذاشتند. مسئولین امنیتی افغان در صحبت با رسانه ها گفتند که عملیات علیه مخالفین مسلح در تمامی نقاط ناامن افغانستان جریان دارد و نیروهای امنیتی از مورال خوب برخوردار هستند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا این دم با ما هستین. رادیو آزادی همه روز ساعت 7 صبح الی 7 شام روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 نشرات داره و پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح شما نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج شنیدن میتونین. قرار است تا پایان ماه نوامبر سال روان میلادی افغانستان از رای لاجورد با اروپا و بحیره کسپین وصل گردد. مقام های وزارت تجارت با تاکید بر این مطلب میگویند ترکمنستان تلاش کرده خط آهن را تا بندر آقینه فاریاب امتداد دهد که از این را افغانستان با ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه وصل خواهد شد. همکارم نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
حکومت افغانستان از تلاش ها برای دریافت راه های بدیل ترانزیتی سخن میزند و تأکید می‌ورزد که مردم این کشور در آینده نزدیک شاهد ایجاد یک دهلیز اقتصادی میان افغانستان و کشورهای منطقه خواهند بود. وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید تا ماه آینده میلادی بار دیگر راه تاریخی لاجورد افغانستان با بحیره کسپین و اروپا وصل خواهد شد. مسافر ققندی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کشور دوست ترکمنستان تلاش کردن چون تا ترکمنستان خط آهن وجود داشت، خط آهن که یک شاخه از او به بندر تورغندی ولایت هرات وصلت، خط دیگه از این را بیاره انتقال بده به ولایت شمالی ولایت فاریاب در بندر آقینه. انشالله خط آهن دهلیز لاجوردی تا اواخر ماه نوامبر توسط رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان همچنان مهمانایی که بیشتر از 12 کشور دعوت میشن انشالله در ولایت فاریاب در بندر آقینه افتتاح میشه.
به گفته وزارت تجارت و صنایع افغانستان انتظار می رود در چند سال آینده میلیون ها تن مواد تجارتی از همین راه میان افغانستان، منطقه و جهان تبادله گردد. راه لاجورد که اکنون گفته می شود در آن خط آهن ایجاد می گردد از اهمیت تاریخی برخوردار است و 2000 سال پیش لاجورد افغانستان از همین راه به بازارهای اروپا انتقال داده می شد. این راه از بندرهای تورغندی و آقینه ولایت فاریاب آغاز شده، از بندر باشی ترکمنستان، شهر باکوی آذربایجان و تفلیس گرجستان عبور و به آبهای آزاد منتهی می شود. در این میان اعتبارخان زدران یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید راه لاجورد در کنار این که اتکای افغانستان به یک و یا دو راه را کاهش میدهد اهمیت بسیار اقتصادی نیز دارد.
راه لاجورد کوتاه هست، مطمئن است و ایرا بسیار ساده است، یعنی پیچیده نیست. از لحاظ اقتصادی به افغانستان بسیار مفاد زیاد میرسانه، ای که ما را از این انحصاری که وابسته به دیگر کشورها هستیم جدا میسازه.
از ایجاد خط آهن در راه آقینه در حال سخن زده میشود که از سالها بدین سو اتکای ترانزیتی افغانستان بیشتر به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران بوده است، اما افتتاح بندر چابهار و اتصال افغانستان با چین از راه ترکمنستان و قزاقستان در ماه‌های اخیر از اتکای ترانزیتی و تجارتی افغانستان به این کشورها کاسته است. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است در آینده داد و ستد تجارتی افغانستان از راه لاجورد صورت خواهد گرفت، اما تاکید کرده که افغانستان این تصمیم را از روی مشکل سیاسی و تجارتی با کدام کشور نگرفته است، بلکه این کار به سود منطقه نیز خواهد بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اداره سیرمیاشت میگوید در نتیجه نامنی‌های اخیر حدود 1 میلیون تن در افغانستان بیجا شدند و با کمک‌های عاجل نیاز دارند. مسئولین این اداره این سخنان را روز شنبه در مراسم آغاز هفته سیرمیاشت ابراز داشتند. هم همیرا حلقوزی در مورد جزئیات دارد.
هفته سرمیاشت در حال آغاز می شود که به اساس معلومات مسئولین این اداره همکنون نزدیک به 1 میلیون تن در افغانستان بیجا شدند و با مشکلات زیاد روبرو اند. مسئولین این اداره می گویند ادامه جنگ، افزایش ناامنی ها، موجودیت ماین ها، عملیات و مسدود بودن برخی از راه ها از عوامل اند که مانع رسیدن کمک های سرمیاشت به بیجا شدگان شده است. عبدالرحمن کلانتری مسئول اداره حوادث سرمیاشت روز شنبه در مراسم آغاز هفته سرمیاش در کابل گفت با وجود تمامی مشکلات برای کمک رسانی به مردم آمادگی دارند.
عودت کننده و بجا شده جنگی در حدود 1,000,000 نفر در حال حرکت هستند در افغانستان و این میزان خیلی کلان است. توجه جدی جریان داره، هماهنگی بسیار دقیق موجود است، پلان‌های ما مشخص در رابطه هست. ما تلاش میکنیم که این فاجعه پیش نیاید. ما تمام تدابیر خود را داریم البته.
اداره سرمیاش از طرف‌های درگیر جنگ خواست از حملات بر افراد ملکی جلوگیری نموده و اجازه دهند تا تیم‌های کمک رسان این اداره به بیجا شدگان کمک برسانند. این در حال است که در نتیجه درگیری‌های اخیر نزدیک به 10,000 خانواده در شهر قندوز خانه‌هایشان را ترک گفتند و گزارش‌ها می‌رسانند که هزاران خانواده دیگر نیز از فرا و برخی ولایت‌های دیگر بیجا شدند. این بیجا شده‌ها همواره از حکومت و ادارات کمک رسان خواستند تا کمک‌های فوری را برای آنان فراهم نمایند. از سوی هم میرویس اکرم سرپرست جمعیت هلال احمر یا اداره سرمیاش در مراسم آغاز هفته سرمیاش گفت ادامه ناامنی ها و بی‌ثباتی بیشتر افغان ها را با مشکلات مواجه ساخته و باید برای آنان کمک رسانی شود.
در یک ناثباتی بسیار دوامدار عادت کردیم و با کمک های مختلف و مساعدت های مختلف ضرورت داریم. این کمک ها و تعاون ها وقت میتونه خوبتر شود. جمعیت هلال احمر با کار برکیفیت و با همکاری امرای شرکای مختلف خود کار خود به پیش ببره و با دل باز و جیب پر، چیزی که ما همیشه آرزو میکنیم، تا بتانیم که به مظلومین و آسیب زده و دیگر نیازمندان کمک کنیم.
این در حال است که پیش از این معاون وزیر دولت در امور رسیدگی گفته است که کمک های عاجل برای کسانی که به دلیل ناامنی ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند رسانیده شده است. محمد قاسم حیدری بر رادیو آزادی گفته است که بیشترین توجهشان را به خانواده های بیجا شده در نتیجه جنگ های اخیر متمرکز ساختند.
شنیدین که اداره سرمیاشت میگه در نتیجه نامنی های اخیر حدود 1,000,000 تن در افغانستان بیجا شده و با کمک های عاجل نیاز دارند. این در حال است که برخی از باشنده های شهر قندوز از حکومت وحدت ملی خواهان پرداخت پول در بدل خسارات شدند که آنها در جنگ های اخیر این شهر متحمل گردیدند. همکار مجمل آریان از ولایت قندوز در مورد جزئیات دارد.
قندوزیان خواهان خسارات متحمل شده ایشان از حکومت مرکزی هستند. به مدت 10 روز آتش جنگ در شهر قندوز شعله‌ور بود و در نتیجه آن در کنار تاسیسات دولتی، مارکت های تجارتی، دکان های شهر، پمپ استیشن های تیل و منازل مسکونی حریق گردیده و یا هم به اصابت گلوله های سلاح های سبک و سنگین تخریب شده است و به مردم ملکی خسارات هنگفت مالی وارد گردیده است. شماری از دکانداران شهر قندوز از حکومت وحدت ملی خواهان خسارت مالیشان هستند. آنان میگویند که همه سرمایه‌شان تومه جنگ گردیده و حالا با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
از حکومت مرکزی خواست ما عزیز که اهمیت ما را بگیره، در غیر از ما سرمایه گذاری نمیکنه. در غیر از هر کس 40 لک 30 لک 50 لک سرمایه گذاری داشته، ما کلش در گرفته. دیگه هر دکاندار 50 لک 40 لک قرضدار است.
هر دکانی که سوخت مالش 50,000 40,000 دلار با مردم خساره کرده. از رئیس جمهور و رئیس اجرایی ایره داریم که با همین سوختگی های ما را پول بپردازه و کمک کنه، دیگه کوشش کنن که دیگه قندوز به این حالت نشه.
باشندگان شهر قندوز در کنار اینکه خواهان خسارات مالیشان هستند، از حکومت میخواهند که در این ولایت امنیت را تامین نماید تا مردم به فکر آرام به کار و بارشان ادامه بدهند و در غیر آن مردم این ولایت را ترک خواهند کرد. یک تن از دکانداران شهر قندوز برادی آزادی چنین گفت:
کارامان ما سوخت در گرفت، یک کراچی مالی که داشتیم و به تاراج رفت، دیگه کدام چیزی چه نداره ما دستاویز. دیگه از دولت میخوایم که به ما کمک کنه، پول نقده که ما از پس به روز روزگار ما برسیم.
با این حال سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز میگوید که در مورد تثبیت خسارات وارد شده مردم کمیسیون ایجاد گردیده و عملا به کار آغاز نموده است.
بررسیشان آغاز شده و سرویشان آغاز شده که چقدر دکانهای مردم خسارمند شده و چقدر خانه های مردم خسارمند شده. بعضی که ارزیابی مشخص شد به مرکز فرستاده میشه و حکومت مرکزی تصمیم میگیره و در این قسمت که چگونه کمک بکنه، به چی و کمک بکنه و چی مقدار.
اما با گذشت زمان روشن خواهد شد که حکومت در خصوص متضرر شدن مردم اجراءات خواهد کرد یا خیر. باید یادآور شد که سال گذشته نیز در اثر سقوط مرکز کندز به دست طالبان مسلح تعداد زیادی از دکانداران، تاجران و مالکان منازل خسارمند شده بودند. آنان میگویند که تاکنون از سوی حکومت وحدت ملی در زمینه پرداخت خساراتشان اجراءات صورت نگرفته است. بر بنیاد گفته های فعالان مدنی کندز، تا زمانی که مناطق اطراف شهر کندز از حضور فیزیکی طالبان مسلح پاکسازی نگردد، شهر کندز از حملات احتمالی مخالفان مسلح حکومت رهایی پیدا نخواهد کرد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنونده های عزیز، با بخش همین گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشند. تا فردا باز هم در خدمت قرار میگیریم. خداوند یار و مددکارتان.